صبح روز یکشنبه از اون بخیر، 16 روز از ماه مهر. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
دونالد ترامپ میگوید تنها یک چیز در مورد کره شمالی نتیجه خواهد داد.
حسن روحانی از اعمال محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی انتقاد کرد.
مخالفان ولادیمیر پوتین در چندین شهر روسیه دست به تظاهرات زدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در توییتی با تاکید بر بی‌فایده بودن مذاکره با کره شمالی طی 25 سال گذشته تاکید کرد در مورد این کشور تنها یک چیز نتیجه خواهد داد. آقای ترامپ گفته است رؤسای جمهور و دولت‌هاشان برای 25 سال در حال مذاکره با کره شمالی بودند. به توافق‌هایی رسیدند و مقدار زیادی پول پرداخت شده است که بی‌فایده بوده و تنها به گفته وی مذاکره کنندگان آمریکایی احمق فرض شدند. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود با اینکه دولتش برای مقابله با کره شمالی به گزینه نظامی اولویت نمی‌دهد، اما چنانچه از چنین گزینه‌ای استفاده کند نتیجه ویرانگر خواهد بود. در مقابل کره شمالی گفته است که به هر گونه تهدید نظامی علیه خود پاسخ خواهد داد. تنش بین آمریکا و کره شمالی در ماه‌های اخیر و پس از آزمایش‌های موشکی کره شمالی و تهدید به هدف قرار دادن جزیره گوام و سوی دیگر انتقاد کره شمالی از رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی بالا گرفته است. جزئیات بیشتر رو ببینید و بشنوید در گزارش همکارم بنیامین سطر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که گفتگو با کره شمالی تا به حال بیفایده بوده و تنها یک چیز نتیجه خواهد داد. رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه در یک پیام توییتری نوشت که دولت‌های پیشین آمریکا برای 25 سال با کره شمالی مذاکره کردند، به توافق‌هایی رسیدند و پول زیادی هم پرداخت شد که بیفایده بود. آقای ترامپ در پیام توییتری خود نتیجه گفتگوی دولت‌های قبلی آمریکا با کره شمالی را احمق فرض شدن مذاکره کنندگان آمریکایی عنوان کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر گفته بود که چنانچه دولتش برای مقابله با کره شمالی ناگزیر به گزینه نظامی متوسل شود، نتیجه ویرانگر خواهد بود. کره شمالی از سوی آمریکا و جامعه جهانی متهم است که با انجام آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای و تهدید همسایگانش سودای به کارگیری سلاح هسته‌ای علیه دیگر کشورها به خصوص جهان غرب و آمریکا را در سر می‌پروراند. این در حالی است که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته در جمع خبرنگاران گفت که چند کانال ارتباطی مستقیم میان ایالات متحده و کره شمالی وجود دارد و آمریکا در حال بررسی تمایل پیونگیانگ به گفتگو است. این سخنان البته با بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا تکمیل شد که در آن تصریح شده بود به رغم وجود راه‌های ارتباطی، مقام‌های کره شمالی رغبتی به گفتگو درباره خلع سلاح هسته‌ای ندارند. در واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تلاش برای گفتگو با کره شمالی را اتلاف وقت توصیف کرد. در مقابل کره شمالی و رهبران کشور گفتند که به هر گونه تهدید نظامی علیه خود پاسخ می‌دهند. تنش لفظی بین رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی در هفته‌های گذشته بحران کره را وارد مرحله تازه‌ای کرده است که در آن تصمیم‌گیران ارشد در واشنگتن و پیونگیانگ با الفاظ و اظهاراتی تند علیه یکدیگر موضع‌گیری می‌کنند.
ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه بدون اشاره به نام محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از اعمال محدودیت‌ها علیه او انتقاد کرد. حسن روحانی روز شنبه در جمع دانشگاهیان با اشاره به دعوت محمد خاتمی از مردم برای شرکت در انتخابات از آنچه او تنبیه به دلیل دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات خواند انتقاد کرد. خبرگزاری النا روز شنبه به نقل از وکلای محمد خاتمی از منع 3 ماهه حضور او در مراسم عمومی، سیاسی، فرهنگی و تبلیغی به دستور نهادهای امنیتی و دادستان خبر دادند. محمد خاتمی که در انتخابات ریاست جمهوری امسال از حسن روحانی حمایت کرد، از سوی بخش‌هایی از حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از حامیان فتنه نام یاد می‌شود. واژه‌ای که در ادبیات رسمی برای معترضان پس از انتخابات سال 88 استفاده می‌شود. اما برای تحلیل اعمال محدودیت‌های تازه علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران همراه میشیم با مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، یک دیدگاه معتقده که محدودیت‌های تازه علیه محمد خاتمی ادامه تقابل اصولگرایان تندرو علیه اصلاح طلبان و جریان معتدله. تا چه حد شما این دیدگاه رو درست ارزیابی می‌کنین؟
سلام به بینندگان من و به شما. البته فکر نمی کنم معتدل ها یا اقتداریون خودشون رو با اصلاح طلب ها در یک جبهه ببینن که شما در سوالتون در یک جبهه گذاشتنشون. اونا دارن تلاش میکنن خودشون رو و برنامه خودشون رو پیش ببرن. ابا هم ندارن از این که اگر لازم باشه یه جور برخورد کنن که در نوشت اصلاح طلب ها براشون مهم است. اما به طور کلی اگه نگاه کنیم به نظر میرسه بیش از این که اراده ناشی از برنامه ریزی اصولگرایان تندرو باشه، از جایی بالاتر از اون هست، برای اینکه این کارها کاری نیست مثلا یک قاضی یک دادستان شخصا بتونه تصمیم بگیره، ضمن اینکه بخشش ناشی از رفتار اصلاح طلبانه که یک چک تیر امضا به جمهوری اسلامی دادن که هر رفتاری باشون بشه در بحران ها در کنار نظام خواهند ایستاد. تاکید هم میکنم بحرانی که میگم بحران علیه ملت و منافع ملت نیست، علیه بحران هایی که خود نظام رو تهدید میکنه. نکته دوم اینکه در هر موقعی و در هر موضعی هر چه فشار به اصلاح طلبان آوردن، ها عقب نشینی کردن، فقط از یک موضع عقب نشینی نکردن و اون موضع حفظ نظام و همراهی با نظامه. در چنین شرایطی با توجه به هر حال ناراحتی هم که رأس حاکمیت از رأی مردم، نه منتخبان، بیشتر رأی مردم که یک نوع مقابله با رأس حاکمیت تلقی میشه، به خاطر ناراحتی وجود داره، طبیعتاً انتقام گیری میکنن و مطمئن هستن انتقام گیریشون در نهایت به نفعشون خواهد شد. به این جهت که عرض میکنم هر چه فشار آوردن اصلاح طلبان عقب نشینی کردن و همراهیشون رو با نظام سعی کردن بیشتر اصلاح بکنن.
خب یه دیدگاه دیگه هم وجود داره که اصلا کلیت جمهوری اسلامی قبول نداره جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی رو، و این دیدگاه معتقده که این نوع منازعات درون حکومتی هستن و ربطی به مشکلات اکثریت مردم ندارن. این دیدگاه رو چگونه ارزیابی میکنین؟
من اینکه کلاً بگیم که همه چی اصلا برنامه‌ریزی شده است، نمیدونم بازی نمایشه یا مسائل داخلی، همش جنگ زرگری، قبول ندارم. قبول دارم که نهایتا از این جنگ هم بعضی از آقایون به نفع خودشون استفاده میکنن، اما اینکه به طور کلی بگیم همه چی در واقع مربوط به خودشونه و هیچ ارتباطی با سرنوشت مردم نداره، من قبول ندارم. اما چیزی که باعث میشه این دیدگاه تقویت بشه اینه که در بسیار از مسائلی که این روزها و قبلش نسبت به مردم عادی و حتی مردم کاملا عادی، بعضی از سیاسیونی که خیلی مشهور نیستن یا خیلی تحت توجه نیستن، فشارهایی که اون اومده بسیار از اصلاح طلبان هم واکنششون ندادن. سرنوشت زندانیان اعتصابی زندان رجای شهر، حتی در مورد آقای علیرضا رجایی اونطور که باید و شاید توسط اصلاح طلبانی که استعدادشون به جایی میرسه واکنششون داده نشد. چون در مورد مردم عادی و بعضی از سیاسیونی که خیلی مورد توجه دو جناح نیستن، اصلاح طلبان هم همصدا با حکومت سکوت میکنن یا همصدا با حکومت حمایت میکنن از بعضی از فشارهایی که به بعضی از افراد و بعضی از جناح ها میاد، از بعضی از محاکمات، از بعضی از اعدام ها حمایت کردن، طبیعتا این تلقی در بعضی از مردم ایجاد میشه که پس اینها دعواشون دعوای داخلی رفت به مردم نداره، در حالی که باید عرض کنم که حتما همین مسائل بر سرنوشت مردم هم اثر داره. وقتی که فشارهای سیاسی زیاد میشه، وقتی روزنامه‌نگارها تحت فشار قرار میگیرن، سیاسیون تحت فشار قرار میگیرن، به دلایل مختلف بر زندگی مردم اثر داره، از جمله اینکه فسادها مخفی میمونه، استبدادها مخفی میمونه و اینها نهایتاً دودش به چشم مردم خواهد رفت.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
ادامه خبرها. همزمان با 65مین سال روز تولد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، طرفداران الکسی ناوالنی از مخالفان سخت‌تخت آقای پوتین روز شنبه تظاهرات گسترده‌ای را در این کشور برگزار کردند. در این تظاهرات که در شهرهای مختلف از جمله مسکو و سن پترزبورگ انجام شد، صدها تن از سوی پلیس بازداشت شدند. گروه موسوم به آودی اینفو مستقر در مسکو که بازداشت‌های سیاسی در روسیه را رصد می‌کند گفته که دست کم 262 نفر در 27 شهر این کشور بازداشت شدند، در حالی که کمتر از 6 ماه دیگر یعنی در ماه مارس 2018 میلادی قرار است انتخابات ریاست جمهوری در روسیه برگزار شود. الکسی ناوالنی امیدوار است بتواند در این انتخابات با ولادیمیر پوتین رقابت کند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرده است که ناوالنی برای نامزدی در انتخابات صلاحیت ندارد.
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از مرگ 183 تن به دلیل حوادث کاری در 5 ماه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود قادی پاشا گفته این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 40% افزایش نشان می‌دهد. به گفته مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران، در 5 ماه نخست سال گذشته تعداد فوت شدگان ناشی از حوادث کار 130 تن اعلام شده بود. پیشتر مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفته بود که 64% از حوادث ثبت شده در سال گذشته ناشی از بی‌احتیاطی کارگر بوده است. سازمان پزشکی قانونی سال گذشته هم از افزایش 10% مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار در سال 95 نسبت به سال پیشتر خبر داده بود.
روزنامه مستقل چاپ تهران به دلیل انتشار تصویری از میرحسین موسوی در شماره روز چهارشنبه هفته گذشته توقیف شد. علی نظری سردبیر این روزنامه اصلاح طلب روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است دادستانی به آنها اعلام کرده تا اطلاع ثانوی از انتشار روزنامه خودداری کنند. روزنامه مستقل روز چهارشنبه در گزارشی با عنوان نظام ریاستی باید حفظ شود، تصویر 5 نخست وزیر ایران پس از انقلاب بهمن 57 را منتشر کرد. این گزارش در واکنش به برخی اخبار درباره تغییر نظام ریاستی در ایران به نظام پارلمانی نوشته شده بود. سردبیر روزنامه مستقل با تاکید بر اینکه تخلفی از قانون صورت نگرفته و جرمی هم مرتکب نشدن نسبت به از سرگیری انتشار این روزنامه ابراز امیدواری کرده است.
امروز هم برای بررسی روزنامه‌ها همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، اگه موافق باشی با اظهارات حسن روحانی شروع کنیم. اظهارات روز گذشته اش چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز یکشنبه؟
امروز اغلب روزنامه‌ها در صفحه یکی از عناوین اصلی خودشون رو به اظهارات آقای روحانی اختصاص دادن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه شرق هست با تیتر انحصار خطرناک است. بخشی از اظهارات آقای روحانی رو منتشر کرده، نوشته که ایشون در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه تهران گفته که یک جناح همیشه تشویق میشه و یک جناح همیشه تنبیه میشه. نکته ای هم درباره مذاکره با آمریکا البته ایشون بیان کرده و گفته امام حسین هم قبل از قیام مذاکره کرده بود. روزنامه دیگر روزنامه اعتماد است که با تیتر نمیدانم چرا عکسی از آقای روحانی رو منتشر کرده و نوشته که نمیدانم چرا اگر کسی تکرار کند مردم پای صندوق بیان، یعنی منظور ایشون صندوق انتخابات هست، باید تنبیه بشه. اشاره آقای روحانی به محدودیت‌های تازه‌ای است که علیه آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سال‌های 76 تا 84 ایران وضع شده که به نوشته روزنامه شرق این اخیراً نامه‌ای هم از سوی مقام‌های امنیتی به آقای خاتمی ابلاغ شده و ایشون هم اون رو روگت کرده که حق نداره در مراسم عمومی شرکت بکنه. روزنامه بهار نوشته که چرا آقای روحانی همش حرف میزنه و به جای اون که به عنوان یک رئیس جمهور از ابزارها و امکانات در اختیار خودش استفاده کنه، بیشتر سعی میکنه که در مقام یک شخص منتقد یا یک فعال سیاسی اظهار نظر بکنه. تیتر اصلی روزنامه بهار هم به همین دلیل از حرف تا عمل هست. و البته روزنامه کیهان نگاه متفاوتی داره به ماجرا، نوشته که برجام در بن‌بست، اقتصاد در رکود، دولت مشغول حاشیه سازی. این روزنامه نوشته که هر وقت بحرانی پیش میاد و دولت ناتوان هست از پاسخگویی در قبال انجام وظایف خودش، آقای روحانی به میدان میاد و چند جمله میگه و حاشیه هایی میسازه که دولت رو مسئول کنه از انتقادات.
اما تکذیب اتهامات رسانه‌ای به فرزند رئیس قوه قضاییه مورد توجه روزنامه‌های جوان و خراسان قرار گرفته. تازه‌ترین واکنش‌ها به این مسئله چیه؟
تازه‌ترین واکنش‌ها در روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران انتشار بیانیه یا اطلاعیه است که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه منتشر کرده و در این اطلاعیه به نوشته روزنامه جوان اومده که اسنادی که منتشر شده در ارتباط با اینکه دختر آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه متهم هست به جاسوسی به طور کلی کذب هست و واقعیت نداره. روزنامه خراسان هم که در گزارشی که منتشر کرده با تیتر اشتباهات فاحش در نامه جعلی آمد نیوز تاکید کرده، اسناد منتشر شده از روی کانال تلگرامی آمد نیوز واقعی نیست و البته این روزنامه واکنش شماری از چهره‌های اصولگرا رو هم منعکس کرده. یکی از این افراد مدیر مسئول روزنامه جوان هست، آقای عبدالله گنجی، که گفته در این اسنادی که منتشر شده مشخص هست که جعلیه و اشتباهات فاحشی وجود داره، از جمله در بکارگیری مهر و مراکزی که از اونها نام برده شده. و البته مهدی محمدی یکی دیگر از اعضای تیم هسته‌ای در دوران آقای احمدی نژاد هم به نوشته روزنامه خراسان انتصاب اتهامات مختلف به فرزندان آقای صادق لاریجانی رو تکذیب کرد.
بریم سراغ روزنامه ایران که از جان باختن یک دانشجو در خوابگاه دانشجویی شهر کرد خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه ایران نوشته که شامگاه جمعه دو تن از دانشجویان پزشکی دختر در خوابگاه بهارستان در شهر کرد که یکی دچار مسمومیت شده بودن که سرانجام یکی از اونها به نام فاطمه که اسم کوچیکی ایشون رو ذکر کرده، دانشجوی سال ترم نهم پزشکی در این دانشگاه جان خودش رو از دست داده. برخی از دانشجویان به نوشته روزنامه ایران گفتن که ممکن هست مرگ این دانشجو بر اثر گاز گرفتگی باشه و از چند روز پیش هم گزارش‌هایی از سوی دانشجویان به مقام‌های مسئول اعلام شده بود مبنی بر نشت گاز در خوابگاه که توجهی به اون نشده و سرانجام منجر به این فاجعه شد.
بله، ممنون شهرام و خدا نگهدار تا فردا.
خیلی متشکرم.
نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
حسن روحانی میگویند که اگر 10 تا ترامپ دیگه هم درست بشه منافع برجام غیر قابل بازگشت است. آقای حسن روحانی، بنده کاری به ترامپ ندارم، ولی در پاسخ به این گفته شما میبایستی عرض کنم که اگر صدها حسن روحانی و خامنه‌ای و خمینی بهتر از شماها هم در دنیای اسلامی که شماها بنا نهاده اید ظهور کنند، نه تنها تأثیری به حال ملت جان دل سوخته ایران ندارد، بلکه جهان نیز در همین سمت و سوی در آتش جهالت و تندخویی شما ملایان فاسد گروگانگیر خواهد سوخت.
آقای روحانی، اگر دانشگاه بده چرا بچه های شما همه تو دانشگاه های انگلیس و آمریکا و فرانسه درس میخونن؟ دانشگاه برای بچه های مردم بده؟ یعنی دانشگاه بده مردم برن کارگری کنن؟ آیا کارگری هم تو ایران هست که ما بریم کارگری کنیم؟ حالا میگی نه دانشگاه برای چی این همه دانشجو فارغ التحصیل شدن بیکار؟ این از عرضه شمای، لیاقت شمای، شما برای اینا کار درست کن.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد بالای 0، گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد بالای 0 خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی امروز افزایش نسبی دما به ویژه در شمال کشور پیش بینی میشه. از بعد از ظهر امروز با نفوذ جریان‌های شمالی و گذر موجی از نوار شمالی کشور در سواحل غربی دریای خزر شاهد رشد ابر، رگبار پراکنده و وزش باد و همچنین کاهش نسبی دما خواهیم بود.
خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در توییتی با تاکید بر بیفایده بودن مذاکره با کره شمالی طی 25 سال گذشته تاکید کرد در مورد این کشور تنها یک چیز نتیجه خواهد داد. حسن روحانی میگوید منافع به دست آمده در برجام برگشت ناپذیر است و دونالد ترامپ نیز نمیتواند وضعیت را به گذشته برگرداند. آقای ترامپ که توافق هسته‌ای را توافقی بد و مایه شرمساری خوانده، اخیراً گفته است که ایران روح این توافق را زیر پا گذاشته است و به زودی درباره پایبندی ایران به برجام تصمیم خواهد گرفت. همزمان با 65مین سال روز تولد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، طرفداران الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت آقای پوتین روز شنبه تظاهرات گسترده‌ای را در این کشور برگزار کردند. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از مرگ 183 نفر به دلیل حوادث کاری در 5 ماه نخست سال جاری خبر داد. انتشار روزنامه مستقل چاپ تهران به دلیل انتشار تصویری از میرحسین موسوی در شماره روز چهارشنبه و به دستور مقامات قضایی متوقف شد. افغانستان اولین سری از هلیکوپترهای بلک هاوک را از آمریکا دریافت کرد. طوفان دریایی نیت به ایالت لوئیزیانا، میسیسیپی، آلاباما و فلوریدا در آمریکا نزدیک می شود. پلیس بریتانیا احتمال تروریستی بودن حادثه برخورد یک خودرو با آبران در لندن را رد کرد. نخست وزیر اسپانیا میگوید دولتش جلوی هر گونه اعلام استقلال منطقه کاتالونیا را خواهد گرفت. سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان وقوع یک حمله در حوالی کاخ پادشاهی سلام در جده را تایید کرد که در این حمله 2 تن از ماموران گارد پادشاهی این کشور کشته و مهاجم به ضرب گلوله از پای درآمده است.
همراه با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
موفقیت کم نظیر یک خواننده در 100 سالگی و انتشار کتاب شعری از یک هنرمند فقیر در آستانه اولین سالمرگش وریا افشین گزارش می‌دهد.
موفق ترین هنرمند زن در بریتانیا در سال جاری میلادی سال 2017 تا به اینجا هیچ کدوم از ستاره های جوان و پر سر و صدای موسیقی پاپ نبودند. موفق ترین بانو خواننده ای است که 100 سال سن داره، ویرا لین. او ماه مارس اوایل فروردین سال جاری خورشیدی جدیدترین اثرش رو منتشر کرده بود که آلبومی است با عنوان صد و این آلبوم بیش از هر اثر دیگه‌ای از یک هنرمند زن در بازار موسیقی بریتانیا به فروش رسیده. آلبوم صد مجموعه است ارکسترال از آثار معروف ویرالین و برای بزرگداشت یک قرن زندگی این هنرمند منتشر شده. ویرالین در زمان جنگ جهانی دوم برای نیروهای بریتانیایی و سایر نیروهای متفقین آواز اجرا می کرد و از اون زمان نامش مطرحه و حالا هم به نظر میاد در این سن و سال او می تونه توجه های بسیاری رو در کشورش به خودش جلب کنه، حتی بیشتر از پدیده های نوظهور چون دوالیپا. خود خانم لین در واکنش گفته خازعانه خوشنوده که هنوزم بسیاری هستند به صدای او گوش میدند و علاقه مندند.
Just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away.
پاییز سال گذشته بود که لنارد کوهن از دنیا رفت و بسیاری از اهالی و علاقه‌مندان فرهنگ و هنر رو داغدار کرد. آقای کوهن هنرمندی کانادایی بود و به هنگام مرگ 82 سال سن داشت. او خواننده، آهنگساز و موسیقیدانی مطرح بود و ارائه‌گر یک جور موسیقی متعهد و فاخر. البته پیش از این که در دهه 30 سالگی به صورت جدی به موسیقی رو بیاره، لنارد کوهن از اوایل جوانی در عرصه ادبیات نامش رو مطرح کرده بود و همواره در کنار اینکه یک هنرمند موسیقی بود، یک شاعر و نویسنده هم باقی موند. حالا خبر رسیده کتاب شعری از او در دست چاپه، اشعاری که به نظر میاد لنارد کوهن در ماهای پیش از مرگش اونها رو سروده بود. این را یادآوری کنم که آخرین و 14th آلبوم موسیقایی لنارد کوهن، اثری با عنوان You Want Darker، تو تیره ترش رو میخواستی، درست 19 روز پیش از مرگ این هنرمند منتشر شد که این آلبوم اثری است بسیار برجسته از نظر موسیقایی و در کلام ترانه های این مجموعه درباره مسائلی بود چون مرگ و مفاهیمی چون خالق هستی و طنز. تازه ترین ویدیو برای تک آهنگی از این آلبوم کمتر از 20 روز پیش منتشر شده، برای تک آهنگی با عنوان Leaving the Table، میز رو ترک کردن. There's nobody missing. There is no reward. Little by little we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no, that love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored.
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما همراه باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شمایی که از الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
دونالد ترامپ میگوید تنها یک چیز در مورد کره شمالی نتیجه خواهد داد.
حسن روحانی از اعمال محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی انتقاد کرد.
مخالفان ولادیمیر پوتین در چندین شهر روسیه دست به تظاهرات زدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در توییتی با تاکید بر بیفایده بودن مذاکره با کره شمالی طی 25 سال گذشته تاکید کرد در مورد این کشور تنها یک چیز نتیجه خواهد داد. آقای ترامپ گفته است رؤسای جمهور و دولت‌هاشان برای 25 سال در حال مذاکره با کره شمالی بودند. به توافق‌هایی رسیدند و مقدار زیادی پول پرداخت شده که بیفایده بوده و تنها به گفته وی مذاکره کنندگان آمریکایی احمق فرض شدند. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود با اینکه دولتش برای مقابله با کره شمالی به گزینه نظامی اولویت نمی‌دهد، اما چنانچه از چنین گزینه استفاده کند نتیجه ویرانگر خواهد بود. در مقابل کره شمالی گفته است که به هر گونه تهدید نظامی علیه خود پاسخ خواهد داد. تنش بین آمریکا و کره شمالی در ماه‌های اخیر و پس از آزمایش‌های موشکی کره شمالی و تهدید به هدف قرار دادن جزیره گوام و از سوی دیگر انتقاد کره شمالی از رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی بالا گرفته است. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش همکارم بنیامین سطر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که گفتگو با کره شمالی تا به حال بیفایده بوده و تنها یک چیز نتیجه خواهد داد. رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه در یک پیام توییتری نوشت که دولت‌های پیشین آمریکا برای 25 سال با کره شمالی مذاکره کردند، به توافق‌هایی رسیدند و پول زیادی هم پرداخت شد که بیفایده بود. آقای ترامپ در پیام توییتری خود نتیجه گفتگوی دولت‌های قبلی آمریکا با کره شمالی را احمق فرض شدن مذاکره کنندگان آمریکایی عنوان کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر گفته بود که چنانچه دولتش برای مقابله با کره شمالی ناگزیر به گزینه نظامی متوسل شود، نتیجه ویرانگر خواهد بود. کره شمالی از سوی آمریکا و جامعه جهانی متهم است که با انجام آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای و تهدید همسایگانش سودای به کارگیری سلاح هسته‌ای علیه دیگر کشورها به خصوص جهان غرب و آمریکا را در سر می‌پروراند. این در حالی است که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته در جمع خبرنگاران گفت که چند کانال ارتباطی مستقیم میان ایالات متحده و کره شمالی وجود دارد و آمریکا در حال بررسی تمایل پیونگیانگ به گفتگو است. این سخنان البته با بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا تکمیل شد که در آن تصریح شده بود به رغم وجود راه‌های ارتباطی، مقام‌های کره شمالی رغبتی به گفتگو درباره خلع سلاح هسته‌ای ندارند. در واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تلاش برای گفتگو با کره شمالی را اتلاف وقت توصیف کرد. در مقابل کره شمالی و رهبران کشور گفتند که به هر گونه تهدید نظامی علیه خود پاسخ می‌دهند. تنش لفظی بین رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی در هفته‌های گذشته بحران کره را وارد مرحله تازه‌ای کرده است که در آن تصمیم‌گیران ارشد در واشنگتن و پیونگیانگ با الفاظ و اظهاراتی تند علیه یکدیگر موضع‌گیری می‌کنند.
ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه بدون اشاره به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از اعمال محدودیت علیه او انتقاد کرد. حسن روحانی روز شنبه در جمع دانشگاهیان با اشاره به دعوت محمد خاتمی از مردم برای شرکت در انتخابات از آنچه او تنبیه به دلیل دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات خان انتقاد کرد. خبرگزاری ایلنا روز شنبه به نقل از وکلای محمد خاتمی از منع استماحی حضور او در مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی به دستور نهادهای امنیتی و دادستان خبر داده است. محمد خاتمی که در انتخابات ریاست جمهوری امسال از حسن روحانی حمایت کرد، از سوی بخش‌هایی از حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از حامیان فتنه یاد می‌شود. واژه‌ای که در ادبیات رسمی برای معترضان پس از انتخابات سال 88 استفاده می‌شود. اما برای تحلیل اعمال محدودیت‌های تازه علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران همراه میشیم با مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، یک دیدگاه معتقده که محدودیت‌های تازه علیه محمد خاتمی ادامه تقابل اصولگرایان تندرو علیه اصلاح طلبان و جریان معتدله. تا چه حد شما این دیدگاه رو درست ارزیابی میکنین؟
سلام به بینندگان و نظر به شما. البته فکر نمی کنم معتدل ها یا اقتدارین خودشون رو با اصلاح طلب ها در یک جبهه ببینن که شما در سوالتون در یک جبهه گذاشتینشون. اونا دارن تلاش میکنن خودشون رو و برنامه خودشون رو پیش ببرن. ابا هم ندارن از این که اگر لازم باشه یه جور برخورد کنن که سرنوشت اصلاح طلب براشون مهم نیست. اما به طور کلی اگه نگاه کنیم به نظر میرسه بیش از این که اراده ناشی از برنامه ریزی اصولگرایان تندرو باشه، از جایی بالاتر از اون هست، برای اینکه این کارها کار نیست مثلا یک قاضی یک دادستان شخصا بتونه تصمیم بگیره. ضمن اینکه بخشش ناشی از رفتار اصلاح طلبانه که یک چک تیر امضا به جمهوری اسلامی دارن که هر رفتاری باشون بشه در بحران ها در کنار نظام خواهند ایستاد. تاکید هم میکنم بحرانی که میگم بحران علیه ملت و منافع ملت نیست، علیه بحران هایی که خود نظام رو تهدید میکنه. نکته دوم اینکه در هر موقعی و در هر موضعی هر چه فشار به اصلاح طلبان آوردن، ها عقب نشینی کردن، فقط از یک موضع عقب نشینی نکردن و اون موضع حفظ نظام و همراهی با نظام. در چنین شرایطی با توجه به به هر حال ناراحتی هم که رأس حاکمیت از رأی مردم، نه منتخبان، بیشتر رأی مردم که یک نوع مقابله با رأس حاکمیت تلقی شده به خاطر ناراحتی وجود داره، طبیعتاً انتقام گیری میکنن و مطمئن هستن انتقام گیریشون در نهایت به نفعشون خواهد شد. به این جهت که عرض میکنم هر چه فشار آوردن اصلاح طلبان عقب نشینی کردن و همراهیشون رو با نظام سعی کردن بیشتر ثابت بکنن.
خب یه دیدگاه دیگه هم وجود داره که اصلا کلیت جمهوری اسلامی یا قبول نداره جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی و این دیدگاه معتقده که این نوع منازعات در حکومتی هستن و ربطی به مشکلات اکثریت مردم ندارن. این دیدگاه رو چگونه ارزیابی میکنین؟
من اینکه کلن بگیم که همه چی اصلا برنامه‌ریزی شده است، نمیدونم بازی نمایشه یا مسائل داخلی، همش جنگ زرگری، قبول ندارم. قبول دارم که نهایتاً از این جنگ هم بعضی از آقایون به نفع خودشون استفاده میکنن. اما این که به طور کلی بگیم همه چی در واقع مربوط خودشونه و هیچ ارتباطی با سرنوشت مردم نداره، من قبول ندارم. اما چیزی که باعث میشه این دیدگاه تقویت بشه اینه که در بسیار از مسائلی که این روزها و قبلش نسبت به مردم عادی یا حتی مردم نه مردم کاملا عادی، بعضی از سیاسیونی که خیلی مشهور نیستن یا خیلی تحت توجه نیستن، فشارهایی که اونها اومده بسیار از اصلاح طلبان هم واکنششون ندادن. سرنوشت زندانیان اعتصابی زندان رجای شهر، حتی در مورد آقای علیرضا رجایی اونطور که باید و شاید توسط اصلاح طلبانی که استعدادشون به جای میرسه واکنششون داده نشد. چون در مورد مردم عادی و بعضی از سیاسیونی که خیلی مورد توجه دو جناح نیستن، اصلاح طلبان هم همصدا با حکومت سکوت میکنن یا همصدا با حکومت حمایت میکنن از بعضی از فشارهایی که به بعضی از افراد و بعضی از جناح ها میاد، از بعضی از محاکمات، از بعضی از اعدام ها حمایت کردن، طبیعتا این تلقی در بعضی از مردم ایجاد میشه که پس اینها دعواشون دعوای داخلی رفتی به مردم نداره. در حالی که باید عرض کنم که حتما همین مسائل بر سرنوشت مردم هم اثر داره. وقتی که فشارهای سیاسی زیاد میشه، وقتی روزنامه‌نگارها تحت فشار قرار میگیرن، سیاسیون تحت فشار قرار میگیرن، به دلایل مختلف بر زندگی مردم اثر داره، از جمله اینکه فسادها مخفی میمونه، استبدادها مخفی میمونه و اینها نهایتا دودش به چشم مردم خواهد رفت.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
ادامه خبرها. همزمان با 65مین سالروز تولد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، طرفداران الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت آقای پوتین روز شنبه تظاهرات گسترده‌ای را در این کشور برگزار کردند. در این تظاهرات که در شهرهای مختلف از جمله مسکو و سن پترزبورگ انجام شد، صدها تن از سوی پلیس بازداشت شدند. گروه مصدوم به آوودی اینفو مستقر در مسکو که بازداشت‌های سیاسی در روسیه را رصد می‌کند گفته که دست کم 262 نفر در 27 شهر این کشور بازداشت شدند. در حالی که کمتر از 6 ماه دیگر، یعنی در ماه مارس سال 2018 میلادی، قرار است انتخابات ریاست جمهوری در روسیه برگزار شود، الکسی ناوالنی امیدوار است بتواند در این انتخابات با ولادیمیر پوتین رقابت کند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرده است که آقای ناوالنی برای نامزدی در انتخابات صلاحیت ندارد.
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از مرگ 183 تن به دلیل حوادث کاری در 5 ماه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود قاضی پاشا گفته این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 40% افزایش نشان می‌دهد. به گفته مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در 5 ماه نخست سال گذشته تعداد فوت شدگان ناشی از حوادث کار 130 تن اعلام شده بود. پیشتر مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفته بود که 64% از حوادث ثبت شده در سال گذشته ناشی از بی‌احتیاطی کارگر بود است. سازمان پزشکی قانونی سال گذشته هم از افزایش 10% مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار در سال 95 نسبت به سال 94 خبر داده بود.
روزنامه مستقل چاپ تهران به دلیل انتشار تصویری از میرحسین موسوی در شماره روز چهارشنبه هفته گذشته توقیف شد. علی نظری سردبیر این روزنامه اصلاح طلب روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است دادستانی به آنها اعلام کرده تا اطلاع ثانوی از انتشار روزنامه خودداری کنند. روزنامه مستقل روز چهارشنبه در گزارشی با عنوان نظام ریاستی باید حفظ شود، تصویر 5 نخست وزیر ایران پس از انقلاب بهمن 57 را منتشر کرد. این گزارش در واکنش به برخی اخبار درباره تغییر نظام ریاستی در ایران به نظام پارلمانی نوشته شده بود. سردبیر روزنامه مستقل با تاکید بر اینکه تخلفی از قانون صورت نگرفته و جرمی هم مرتکب نشدند، نسبت به از سرگیری انتشار این روزنامه ابراز امیدواری کرده است.
به گزارش رویترز قیمت نفت خام در آخرین روز کاری بازارهای جهانی در روز جمعه گذشته پس از چندی روند صعودی بیش از 2% کاهش یافت. بدین ترتیب قیمت نفت برنت به بیش از 55 دلار و قیمت نفت غرب تگزاس آمریکا هم به حدود 49 دلار در بشکه کاهش یافت. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، آیا این کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی نماد یک دوره تازه از کاهش قیمت‌های نفت خام به نظرتون؟
هنوز زوده که بشه پیرامون تداوم کاهش قیمت نفت یا ارزیابی رو ارائه کرد، چرا که باید دید این قیمت ها این روند نزولیش آیا تداوم خواهد داشت، آیا مستند هست به عوامل بنیادی یا اینکه مستند است به عوامل روانی، چون قیمت نفت یک متغیر سیال و غیر متعینه و روزانه دائما تغییر میکنه و با ورود جریان اطلاعات اهم از اطلاعات سیاسی یا اقتصادی یا سایر اطلاعات ممکنه که نوسان نشون بده. کاهش 2% فعلی در بازار نفت هم میتونه از همین گونه افت و خیزها باشه و از عوامل روانی یا بنیادی کوتاه مدت تأثیر پذیرفته باشه.
آقای علوی، به عوامل روانی و بنیادی اشاره کردین، در خصوص این کاهش 2% احتمال تأثیر کدام عامل بیشتره؟
بنا به اطلاعاتی که در دسترس هست، عوامل بنیادی یعنی عواملی همچون عرضه، تقاضا، میزان انبارهای بین المللی یا مصرف در هفته‌های اخیر تغییرات چندانی رو نشون نمیده، اما خبرهایی هست در مورد افزایش تولید در آینده نزدیک و همین بوده که باعث نگرانی در بازار نفت شده. چرا؟ برای اینکه اطلاعاتی منتشر شده که میگه تولید در آینده افزایش پیدا خواهد کرد و همین دامن زده به اینکه قیمت نفت در شرایط فعلی کاهش پیدا کنه. بنابراین بیشتر واکنش بازار به عوام به اصطلاح به همین اطلاعات و بنابراین اگر بخوایم در مورد بنیادی بودن یا روانی بودن اون قضاوت کنیم، باید بگیم که این بیشتر ناشی از حرکات روانی بازار و بازیگران اون نسبت به خبرهایی در مورد آینده هست.
خب، بخشنامه بودجه سال آینده سال 97 از سوی رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه اخیراً ابلاغ شده تا دستگاه‌ها پیشبینی بودجه سال آینده رو بر اساس اون انجام بدن. قیمت نفت آقای علوی در این بودجه چگونه پیشبینی شده و آیا به خطر کاهش قیمت نفت هم توجهی شده در اون؟
خب، قیمت نفت در بودجه سال آینده 50 دلار در شرایط فعلی و فعلا در نظر گرفته شده و قیمت دلار هم 3500 تومان و البته به نظر میرسه که به اصطلاح اونهایی که این بودجه رو تدوین کردن نسبت به کاهش قیمت نفت توجه زیادی نداشتن و این بودجه بر اساس 50 دلار در بشکه برای نفت کمی خوشبینانه به نظر میاد، مانند سال جاری که میدونیم که بودجه خوشبینانه بسته شد و الان با کسر بودجه به اصطلاح روبرو هست. در صورت اینکه این قیمت نفت در حدود 50 دلار بسته بشه بودجه بر اساس اون، به هر حال این میتونه خطراتی رو در پی داشته باشه، از جمله کسر بودجه یا اینکه برخی از پروژه‌های عمرانی نیمه کار بمونه و تبعات منفی این خوشبینی دامن اقتصاد ایران رو خواهد گرفت.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
یک بار دیگه مرور کنیم تماس‌های تلفنی شما رو. ممنون که با ما تماس می‌گیرید و نظرات خودتون رو در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا با ما در میون می‌ذارید. 0042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است.
دفترهای رهبر جمهوری اسلامی ایران در طول این چند دهه انقلاب عملاً ثابت کرده است برای اینکه ایشان در قدرت بماند حاضر است تن به هر ذلت و خاری بدهد. همان گونه که قبلاً ادعا میکرد که غنی‌سازی اورانیوم جز افتخارات و ارق ملی میباشد، در این رابطه به هیچ عنوان با ابرقدرت‌های جهان معامله‌ای نخواهیم کرد که متاسفانه عملاً دیدیم و ثابت شد که خلاف وعده‌های ایشان که در توافقنامه برجام اقدام شد. هم‌اکنون نیز میگوید که ساخت و تولید موشک‌های بالستیک قابل بحث و گفتگو و معامله با ابرقدرت‌ها نمیباشد. در آینده بسیار نزدیک خواهیم دید که آقای خامنه‌ای در همین مورد نیز به خاطر اینکه در قدرت بماند با یک نرمش قهرمانانه در این مورد نیز کوتاه خواهد آمد و معامله خواهد.
این مردم حق دارن که نظر مقام معظم رهبری رو در مورد این همه شکایات و غارت اموال مردم و اختلاس ها و ساخت و ساز های بیرویه بدونن واقعا ایشون مسئول و اختیاردار کل کشورن، پاسخشون چیه به مردم؟ برای یک بارم شده نظر خودشون اعلام بکنن.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در توییتی با تاکید بر بیفایده بودن مذاکره با کره شمالی طی 25 سال گذشته تاکید کرد در مورد این کشور تنها یک چیز نتیجه خواهد داد. حسن روحانی میگوید منافع به دست آمده در برجام برگشت ناپذیر است و دونالد ترامپ نیز نمیتواند وضعیت را به گذشته بازگرداند. آقای ترامپ که توافق هسته‌ای را توافقی بد و مایه شرمساری خوانده، اخیراً گفته است که ایران روح این توافق را زیر پا گذاشته است و به زودی درباره پایبندی ایران به برجام تصمیم خواهد گرفت. همزمان با 65مین سالروز تولد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، طرفداران الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت آقای پوتین روز شنبه تظاهرات گسترده‌ای را در این کشور برگزار کردند. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از مرگ 183 نفر به دلیل حوادث کاری در 5 ماه نخست سال جاری خبر داد. انتشار روزنامه مستقل چاپ تهران به دلیل انتشار تصویری از میرحسین موسوی در شماره روز چهارشنبه و به دستور مقامات قضایی متوقف شد. افغانستان اولین سری از هلیکوپترهای بلک هاک را از آمریکا دریافت کرد. طوفان دریایی نیت به ایالات لوئیزیانا، میسیسیپی، آلاباما و فلوریدا در آمریکا نزدیک می‌شود. پلیس بریتانیا احتمال تروریستی بودن حادثه برخورد یک خودرو با آبران در لندن را رد کرد. نخست وزیر اسپانیا می‌گوید دولتش جلوی هر گونه اعلام استقلال منطقه‌ای کاتالونیا را خواهد گرفت. سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان وقوع یک حمله در حوالی کاخ پادشاهی سلام در جده را تایید کرد که در این حمله 2 تن از ماموران گارد پادشاهی این کشور کشته شدند و مهاجم به ضرب گلوله از پای درآمده است.
پیروزی نوجوانان ایران مقابل گینه در جام جهانی فوتبال، اظهارات رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص مسعود شجاعی، محرومیت پرسپولیس و انتصاب مدیر رسانه‌ای برای تیم ملی. همراه میشیم با خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح یکشنبه‌تون به خیر و خوشی. جام جهانی فوتبال نوجوانان به میزبانی هندوستان آغاز شد و تیم ملی نوجوانان ایران با سرمربیگری عباس چمنیان اولین بازی رو با پیروزی سپری کرد. دیدار در برابر گینه نماینده آفریقا، یه بازی خوب از تیم ایران و پیروزی 3-1. در همین گروه آلمان موفق شد کاستاریکا رو پشت سر بگذاره، اما ایران با تفاضل گل بهتر فعلا صدرنشین بازی بعدی تیم نوجوانان ایران سه‌شنبه در برابر آلمان برگزار میشه. دو تیم 3 امتیازی که اگر هر تیمی در این بازی برتری برسه صعود خودش رو قطعی خواهد کرد. خبر بعدی مصاحبه مطبوعاتی مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، که نکات مهمی رو در خصوص اتفاقات مختلف فوتبال ایران مطرح کرده. درباره مسعود شجاعی گفته که کسی شجاعی رو عز نکرده، او زحمات زیادی برای تیم ملی کشیده و در کنار توفیقات تیم ملی بوده طی سالهای قبل و این موضوع رو او از تلویزیون شنیده، یعنی بحث حذف شجاعی رو. توضیح دیگه‌ای در این خصوص نداده، ولی در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها اعلام کردن که زمینه داره مساعد میشه و مسعود شجاعی مجدداً به تیم ملی برمیگرده. روزنامه خبر ورزشی خبر رو منتشر کرد و تکذیب هم نشد از طرف مسئولین، از جمله آقای تاج که تاکید کرده که کسی شجاعی رو حذف نکرده. و درباره محرومیت باشگاه پرسپولیس هم گفته که ممکنه این محرومیت کمتر بشه و پیگیری داره میشه برای حل مشکل باشگاه پرسپولیس. مهدی طارمی هم در کمیته اخلاق حضور پیدا کرده با توجه به ابهاماتی که پیرامون فسخ قرارداد او با باشگاه ریزاسپور ترکیه وجود داره و افرادی هم به نوشته خبرگزاری ایسنا از سوی حراست فدراسیون فوتبال احضار شدن تا توضیح بدن در این باره. آقای تاج درباره مسئله مدیریت رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران هم توضیح داده، انتقادات زیادی کردن رسانه‌ها، چرا باید مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران ایرانی نباشه، هیچ جای دنیا هیچ تیم ملی اینطور نیست و تیم ملی فوتبال ایران مسئول رسانه‌ایش الان پرتغالیه. آقای تاج گفته که باید یه مسئول رسانه‌ای ایرانی انتخاب بشه و طی روزهای آینده این مشکل هم حل میشه. و خبر آخر، تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه در دیداری تدارکاتی در شهر کازان روسیه مقابل تیم ملی روسیه قرار میگیره. روسیه دیروز مقابل کره جنوبی 4-2 به برتری رسید. البته سرمربی روسیه آقای استانیسلاف چرچسوف گفته بود که اعضای تیم ملی رو تقسیم میکنه بین این دو بازی به خاطر فاصله کمی که بین دو مسابقه وجود داره، اما خب اغلب یاران اصلی رو در برابر کره جنوبی استفاده کرد. حالا باید ببینیم که طی این فاصله کم چند نفر از اعضای اصلی تیم ملی فوتبال روسیه مقابل تیم ایران هم به میدان خواهند اومد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
یک بار دیگه بردیا افشین و گزارش موسیقی از موفقیت کم نظیر یک خواننده در 100 سالگی تا انتشار کتاب شعری از یک هنرمند فقید در آستانه اولین سالمرگش.
موفق ترین هنرمند زن در بریتانیا در سال جاری میلادی، سال 2017 تا به اینجا هیچ کدوم از ستاره های جوان و پر سر و صدای موسیقی پاپ نبودند. موفق ترین بانو خواننده ای است که 100 سال سن داره، ویرا لین،
او ماه مارس اوایل فروردین سال جاری خورشیدی جدیدترین اثرش رو منتشر کرده بود که آلبومی است با عنوان صد و این آلبوم بیش از هر اثر دیگه‌ای از یک هنرمند زن در بازار موسیقی بریتانیا به فروش رسیده. آلبوم صد مجموعه است ارکسترال از آثار معروف ویرالین و برای بزرگداشت یک قرن زندگی این هنرمند منتشر شده. ویرالین در زمان جنگ جهانی دوم برای نیروهای بریتانیایی و سایر نیروهای متفقین آواز اجرا می کرد و از اون زمان نامش مطرحه و حالا هم به نظر میاد در این سن و سال او می تونه توجه های بسیاری رو در کشورش به خودش جلب کنه، حتی بیشتر از پدیده های نوظهور چون دوالیپا. خود خانم لین در واکنش گفته خازعانه خوشنوده که هنوزم بسیاری هستند به صدای او گوش میدند و علاقه مندند.
Just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away.
پاییز سال گذشته بود که لنارد کوهن از دنیا رفت و بسیاری از اهالی و علاقه‌مندان فرهنگ و هنر رو داغدار کرد. آقای کوهن هنرمندی کانادایی بود و به هنگام مرگ 82 سال سن داشت. او خواننده، آهنگساز و موسیقیدانی مطرح بود و ارائه‌گر یک جور موسیقی متعهد و فاخر. البته پیش از این که در دهه 30 سالگی به صورت جدی به موسیقی رو بیاره، لنارد کوهن از اوایل جوانی در عرصه ادبیات نامش رو مطرح کرده بود و همواره در کنار این که یک هنرمند موسیقی بود، یک شاعر و نویسنده هم باقی موند. حالا خبر رسیده کتاب شعری از او در دست چاپه، اشعاری که به نظر میاد لنارد کوهن در ماهای پیش از مرگش اونها رو سروده بود. این را یادآوری کنم که آخرین و 14 آلبوم موسیقایی لنارد کوهن، اثری با عنوان You Want Darker، تو تیره ترش رو میخواستی، درست 19 روز پیش از مرگ این هنرمند منتشر شد که این آلبوم اثری است بسیار برجسته از نظر موسیقایی و در کلام ترانه های این مجموعه درباره مسائلی بود چون مرگ و مفاهیمی چون خالق هستی و طنز. تازه ترین ویدیو برای تک آهنگی از این آلبوم کمتر از 20 روز پیش منتشر شده، برای تک آهنگی با عنوان Leaving the Table، میز رو ترک کردن. There's nobody missing. There is no reward. Little by little we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no, that love cannot afford. I know you can feel it, the sweetness restored.
خب صبحانه با خبر امروز 16 مهر ماه هم به پایان رسید. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. همچنان البته با رادیو فردا و پروانه بمونید با ادامه خبرها. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم.
با شما هم بود با ادامه خبرها.